بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مفاد ادله انسداد و نتیجه آن و اینکه آیا این دلائل دلائل تامی است و منحصرا اثبات میکنه حجیت زن را و مطلق زن را یا خیر، و اینکه بعد از تمام بودن این ادله آیا فرقی هست در حجیت زن. مرحوم آخوند از کردیم بعد از بیان ادله چند فصل رو در این رابطه مطرح کردند که در بیان مرحوم آقای خویی این مطالب رو به هر حال عرض کردیم که چهار مسئله رو در ادامه بیان کردن که با حجیت مطلق زن دیگه فرقی بین زنون نیست، به هر مبنایی که ما به هر حال حجت بگیریم زن رو، چه زن به واقع باشه یا زن به طریق یا عم از اونها، زن مانع باشه یا زن ممنوع، و همینطور در رابطه با اینکه اگر مطلق زن حجت باشه چطور زن قیاسی خارج میشه. بنابر عدم تمامیت مقدمات انسداد فرقی بین این زنون نیست، هیچ یک از این زنون عامه حجیت نداره و از ادله عقلیه بر بودن احکام در واقع و اینکه احتیاط تام ممکن نیست به خاطر عسر یا اختلال نظام یا عدم امکانش، احتیاط در بعض امکان داره و اون رو باید ما دنبال بکنیم که مقتضاش نیست که اون ادله‌ای که در کتب معتبره وجود دارد اون رو بهش در حال پایبند باشیم و مطابق اون ادله عقلایی که به آن زنون ما به حال میرسیم و اعتبارش برامون ثابت میشود زنون خاصه رو که قائم مقام علم میشود بهش در حال عمل میکنیم. در ادامه بحث مرحوم آخوند طبعا للشیخ دو تا مسئله رو بیان میکنند که اینها به نوعی حالا مسئله اولش استطرادیه، اما مسئله دومش نه، که البته در جای خودش ثمرات هم علمی داره و به نوعی عملی داره در مورد اولش. مورد اول این است که حالا اگر ما قائل شدیم که باب علم و علمی منسد است در اصول اعتقادی، چه مسیری رو باید بریم؟ بعد از اینکه به هر حال انصدادی معتقد شد که احتیاط واجب نیست یا جایز نیست عقلا و شرعا هم واجب نیست، اینجا ما باید به زن عمل کنیم چون نزدیکترین راه به واقعه. آیا در مسائل اعتقادی که اعمال جوانهیه اونجا هم به زن عمل میکنیم یا خیر؟ در اعتقادیات باید ما به آن چرا که در واقع هست هر حال معتقد باشیم، یعنی بنابر نظر انصدادی باید اینگونه ما عمل بکنیم. منتها میخواهد که مرحوم آخوند ما اعتقادیاتمون چند به هر حال درجه داریم. یک سری از اعتقادیات هست که عقل حکم میکنه که باید به آن معرفت داشته باشیم، مثل معرفت به واجب تعالی و صفات او. در اینجا عقل به جهت شکر نعمت الهی و اینکه اگر ترک بکنیم احتمال ضرر هست، حکم میکنه که باید هم به خدای متعال و هم نسبت به انبیاء او و همینطور شناخت صحیح امام که منصوب از ناحیه خدای متعال است پیدا بکنه، خاطر این دو دلیل عقلی: یکی ادای شکر بعض نعمت‌های الهی و اینکه احتمال ضرر در ترک آن می‌دهیم. اما در غیر اصول اعتقادی در اونجا چطور؟ اونجا نه، اونجا مگه اینکه مثلا ما احراز بکنیم شرعاً معرفتش واجبه، مثل همون ارحال معرفت امام بر وجه غیر صحیح که ارحال امامت اختیاری انتخابیه و امثال اینها، یا نسبت به جزئیات عالم برزخ و قیامت. خب اونجایی که نه دلیل عقلی و نه دلیل شرعی بر معرفتش باشه، اونجا براءت از وجوب معرفت آن پیدا می‌کنی. خب حالا ما یه ادله به نوعی قطعیه داریم که به ما به هر حال لزوم معرفت رو اثبات میکنه. اینها رو چی؟ مثل بله بیانات مرحوم آخوند، مثل اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که خب عبادت مستلزم معرفت. و همینطور کلامی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود: ما علم شیئاً بعد المعرفت افضل من هذه الصلوات الخمس، که خب در این باب روایات زیادی ما داریم. و همینطور آیه تفقه لولا نفر من کل فرقه طائفه و ادله‌ای که حال طلب علم رو لازم می کنند، اینا دلالت بر خلاصه وجوب اصل معرفت داره. اما اینکه ما چگونه معرفت به چه چیزی داشته باشیم چنین وجوبی رو نداره. این ما خلقت الجن و انس لا یعبدون فقط خصوص عبادت خدا رو و معرفتش رو بیان میکنه، اما جزئیات نه. همینطور دلیل نبوی حکم معرفت رو بیان نمیکنه، میگه که به هر حال صلوات فضیلت داره، بیشتر روی صلوات تکیه میکنه و آیه نفر هم طریق به احکام رو بیان میکنه که به سراغ به دست آوردن طریق، نه اون چیزی که تفقه درش واجبه. خب این تا اینجا. بعد در ادامه میفهمند که در اونجاهایی که وجوب عقلی یا شرعی داره معرفتش، آیا میتوانیم اکتفای به زن بکنی؟ یا اینکه نه؟ میفهمند نه، چون زن معرفت نیست، تکیه روی معرفته که معرفت اون علم خاصه. تا می توانیم باید به حال علم به دست بیاریم، معرفت پیدا بکنیم. با عجز از معرفت خب اونجا دیگه مکلف معذوره. اگر عجزش عجز قصوری باشه، غفلت داره، به هر حال زندگانی دنیایی او رو سرگرم کرده، اصل قرار گرفته مثل نوع مردم، یا اینکه حال استعداد کمه، مطالب هم قامز، نمیشه دیگه اونها رو تحمیل کرد، تکلیف کرد، عقوبت کرد که چرا نرفت. به خلاف اونجایی که نه، استعداد هست، توجه هست، اما نمیره، تلاش نمیکنه که معرفت پیدا بکنه، که اونجا بحث تقصیر پیش میاد. ولی اون که به خاطر تقلید از آبا و اینها باشه که منطق مشرکینه. و چنین کسانی هم کمتر تغییری درشون حاصل میشه، اونایی که بناشون رو بر تقلید از آبا قرار داده باشند، اینها به هر حال کمتر سراغ تحقیق میرن، یعنی همون را به نوعی اصل قرار دادن. خب آیه شریفه که میفرد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چی میگه؟ این آیا نمیگه اگه این طرف بره سراغ هدایت خدا هدایتش میکنه؟ ایشون فهمید که مقصود از این آیه مجاهده با نفس در برخورد با رذائله که جهاد اکبره، نه اینکه ما رو ترغیب بکنه یا واجب بکنه به اینکه بریم سراغ علم تلاش بکنیم. مگر کسانی که عنایت الهی شامل حالشون بشه، اونها در این بین یک مرتبه از این تعصب خارج بشن، و الا اینجور افراد خلاصه اگر تلاش هم بکنن به هر حال مقصره. خب این تا اینجا ایشون این رو بیان کردن که حالا این نکته فرمایششون بیشتر با اون بحثی که در جای دیگه تو جبر و اختیار مطرح کردن خیلی مناسبت داره. کنهو شبه محال میدونن اون کسانی که مقصر هستند و با یک ذهنیتی خلاصه مطالب رو گرفتند و خود رو برحق میدانند، اینا تغییری درشون به هر حال پیدا بشه. حالا ما یأس از تحصیل علم پیدا کردیم در اونجایی که باید عقلا برحال علم پیدا بکنیم در مسائل اعتقادی. آیا عقل حکم میکنه به این که برو سراغ زن، اگر علم نداری دیگه اون معتقدت رو با زن به دست بیان؟ ایشون بار نه، عقل چنین استقلالی نداره. اگر نگیم که مستقل است و این که اصلا واجب نیست بلکه اصلا جایز نیست. چرا؟ چون در این مواقع اعتقاد اجمالی کافیه. تو امکان این که اعتقاد اجمالی پیدا بکنه به این که حالا در واقع خدایی هست و پیامبری هست و بنابراین بحث اعتقادیات بحث خاصیه. ما به اتکای به زن نمیتوانیم نظر بدیم. ادله عقلیه هم همچنینه، ادله عقلیه هم نقلیه هم همین رو بیان میکنه که به هر حال اعتقاد اجمالی برای اینکه انسان از هلاکت در بیاد کفایت میکنه. نتیجتاً جاهل قاصر در اعتقاد معذوره تا وقتی که البته عناد با حق نکنه. همون انقیاد اجمالی رو نسبت به واقعیات داشته باشه. حالا بعضی ها میگن آقا مثلا جاهل قاصر نداریم. باید نه، ما چنین حرفی هم نمیتونیم بزنیم از اون طرف که اصلا بحث موضوعا خارجه. نه داریم، اونطور باید حکمش رو بیان بکنیم تا مقداری که بتوانیم بر محور آن حرف بزنیم. اجمالا در مسئله اعتقادیات تا ممکن است باید انسان علم تفصیلی پیدا بکنه، نتوانست علم اجمالی کافیه در جاهل قاصر. در فروع اعتقادی هم اون هم همینطور اعتقاد اجمالی کافیه، لازم نیست که هم عقلن بریم سراغ درک جزئیات عالم برزخ و قیامت و همینطور متن متون دینی رو ما سراغش بریم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در بحث عمل به زن در مسائل اعتقادی که چه چیزی در مسائل اعتقادی برای ما لازم است. به نوعی ما رو از وادی کفر و شرک خارج بکنه به وادی حالا ایمان، که حالا این یک جنبه بحثش عمده در کلامه. اونطور چون بحث زن اینجا مطرح شد یه در حال اطرافی داشت و داره که از شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون یه تفصیل دیگری میدن که اولا بین جاهل قاصر و مقصر یه فرقی میذارن، همین فرمایشاتی که مرحوم آخوند بیان کردن، منتها در ادامه سه تا بحث رو مطرح میکنن. اول اینکه ما آیا در مسائل اعتقادی که مباحثش به نوعی فطریه جاهل قاصر پیدا میشه یا نه؟ ایشون معتقدن که ما نمیتونیم جاهل قاصر تصور بکنیم جز مثلا در صبیان و مجانی، اون کسی که اندک درکی از خودش داشته باشه که من یک وجود محدودم، وابستم، در یه برهه‌ای نبودم، بعد موجود شدم، سایر موجوداتی هم که با اونها من مرتبط هستم این ویژگی ها رو به هر حال دارند، به هر حال این مسئله به انسان پیدا میشه، من که خالق خودم نیستم، نمیتونم هم بدون خالق باشم، که آیه شریفم در سوره مبارکه طور این رو دلالت میکنه، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، که نوعا این سوالات قرآنی یک سوالات فطریه که ما رو متوجه به فطرتمون میکنه، حالا یا در مباحث نظری که این از اون مباحث نظریه، من که حالا بحث هست بین پرانتز آیا ما در آیات قرآنی آیه‌ای که اثبات وجود حق تعالی رو بکنه داریم یا نداریم. مرحوم علامه رضوان الله علیه نظر شریفشون هست که نداریم، از کلام آیه خویی اینطور استفاده میشه و به نظر میرسه که این آیه شریفه نحوه دلالتی داشته باشه با برحال تحریک عقل به سوی این که ما به این امر بدیهی توجه بکنیم که نتیجه منتویه. پس حالا که من غیر شیئن نیست بلکه من شیئنه و خود انسان ها هم خالق خود نیستن، پس نتیجه این که نه، همونطور که در همه تقریبا جملات سوالی که دو طرف تردید آمده، اون جواب به حال منتوی که به خود ما واگذار میکنن که خودتون هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و همینطور که انه یک برهان غیر صریحه. به هر حال پس هم انسان ابتداءً به این نکته پی میبره و هم اینکه آیاتی که هر حال خطاب به مشرکین داره اون هم به صورت سوالیه، ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، که این به نوعی دعوت بر وجود حق تعالی و همینطور آیاتی که در رابطه با توحیده، ایشون میگن که اینها معنا نداره، اینها مباحث فطری است، نمیتونیم براش جاهل قاصر فرض کن. بله میگن که در نبوت خاصه و امامت و معاد جسمانی و اینها ما خب زیاد داریم به حالا اصحاب ادیان و اینها که به یک پیامبر خودشون رسیدن بعدش دیگه تفحص نکردن سراغ پیامبر دیگری برند و اینها، همون رو به طور مطلق برای خودشون حق دانستند بهشون اینطوری هر حال تصویر شده، این جاهل قاصر نسبت به این قسم از مسائل اعتقادی تصور میشه. این نکته اول. نکته دوم این که آیا ما احکام کفر را بر هم جاهل قاصر متعتب میکنیم هم جاهل مقصر یا خیر؟ که حالا این یکی از آثار این بحث میشه، یعنی اونی که علم پیدا نکرده ولو ظن به مسائل اعتقادی داره، این کفایت نمیکنه این ظن و در حکم کفر به حساب میاد. ایشون میگه که ما اگر قائل به نجاست اهل کتاب بشیم، چه قاصر باشه چه مقصر، ادله بر حال ترتب احکام کفر مطلق، هم جاهل قاصر رو میگیره هم جاهل مقصر رو. در بر حال مسائل اصول اعتقادی نکته سوم بحث در استحقاق عقوبته. این البته دیگه به نوعی بحث صرفا بحث کلامی و اعتقادیه. ایشون میگن که معروف نزد علما این است که جاهل قاصر مستحق عقوبت نیست، و اینم حرف درستیه، چون عقل حکم میکنه که عقاب بر امر غیر مقدور قبیحه، و این مورد هم قاصر هم به هر حال از واضح ترین مصادیق ظلم است عقوبتش. بنابراین این رو نمیتونیم ما قائل بشیم. این در واجبات عقلی و شرعی اعتقادی. اما در اون فروع اعتقادی چی که ما نمیتوانیم علم پیدا بکنیم، اونجا ایشون میفهمن که همین زن کافیست، چون وجوب معرفت برای اینها نیست و نمیتوانیم راهی علمی برای معرفت به اونها پیدا بکنیم. و از زهای محال ادله نقلیه که حجیتش ثابت شده به طور خاص، ما اون رو خلاصه بهش معتقد میشیم. یعنی اینکه مانعی از اعتقاد به این زنون، به مفاد این زنون ما نمیبینیم. بله، خب حالا ادله باید با مباحث دیگه اینها رو جمع بکنی. بعضی مباحث هست که مباحث عقلیه، اگر عقل در موردی حکمی قطعی داشت اطلاق آیه رو به هر حال قید میزنه، شاید اینجا به این صورت معنا بکنه. نه، حکم قطعی به قبح عقوبت اون کسی که نمیتواند در یک موردی برحال علم پیدا بکنه. اون جایی که نمیتونه، اینجا فقط برحال زن میتواند داشته باشه، یعنی که انهو این نظرن لا یغنی مفادش میشه، اونجایی که میتواند علم پیدا بکنه نمیره سراغ علم، اونجا سراغ زن میره. بنابراین باید ما خب این اطلاقات رو به هر حال بهش دقت داشته باشیم آیا همیشه به اطلاقش باقیه یا نه. خب اگر این زن از زنونی باشه که به دلیل انسداد حجیتش ثابت میشه، این از زنون مطلقه باشه، ایشون باید که نه اونجا دیگه حجت نیست. زنون خاصه رو در مسائل اعتقادی قائل به حجیتش هستیم، به معنای اینکه امکان اینکه به متعلقش ما اعتقاد پیدا بکنیم داره، اما در زنون مطلقه نه. بنابراین ما در اون مواردی که ظن خاص نداریم، چون اختلال نظام و این هم پیش نمیاد، باید احتیاط بکنیم. بله، حالا یه مقداری خیلی جزئی مونده از فرمایش ایشون رو تمومش بکنیم. میخواد که ظن به امور تکوینی، خب روایاتی مثلا در امور تکوینی هست یا امور تاریخی، اگر میفرماید دلیلی بر اعتبار این ظن نبود، دلیل خاص حجیت نداره، یعنی اینکه ما به اون پایبند بشیم. درباره مثلا زمین مطالبی داره، درباره اقوام گذشته تو روایات به حال داریم، یعنی که ما اینها رو ببینیم و یه نفعه اعتقادی بهش پیدا بکنیم. اما اگه از زنون خاصه بود چطور؟ در امور تکوینی و امور تاریخی میفهمند که فرق است بین مسلک ما و مسلک مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفهمند که در زنون خاصه منجزیت و معذریت جعل میشه. خب اینجا چون بحث عمل نیست، منجزیت و معذریت اصلا معنا نداره. اما بنابر مسلک ما که قائلیم به این که به حال معدای اماره یک علم تعبدیه، چه اشکال داره ما به این زنون خاصه در این امور پایبند میشیم و بحث عملم که پیش نمیاد، ازا مشکلی نداره. خب حالا آیا میتوانیم به اتکای به این اخبار خبر بدیم یا نه؟ باید که جواز اخبار از آثار علم، نه از آثار معلوم خارجی. یعنی اینکه ما اگر علم به طریقی پیدا کردیم میتوانیم به آن خبر بدیم، حالا اون معلوم واقع باشد یا نباشه. جواز اخبار به این معناسشون میفهمند، نه اینکه معنای جواز اخبار این است که این شی واقع شده. بنابراین بنابر نظر مرحوم آخوند میفهمند که ما نمیتوانیم اخبار بدیم به آنچه که در روایت از ثواب و عقاب بر مستحبات و واجبات است با اتکای به زنون عامه، بلکه اینطوری میتونیم بگیم، بگیم روایت شده از اهل بیت، اینکه حالا امام فرموده این عمل این آثار رو داره. نه، به هر حال اینها مباحثی است که در جای خودش یه نوع به هر حال منشأ اثر میتواند باشه که ما ملاک حجیت را چی بدانیم. اگر ملاک حجیت را خبر جواز اخبار نسبت به علم به شی بدانیم در زنون خاصه، که به نوعی از تکوینیات خبر میده میتوانیم خبر بدیم. این که این عمل این اثر رو داره، این از امور تکوینیه، ایشون رو بیان کردن، میشه خبر. اما بنابر نظر مرحوم آخوند نه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی در قسمت اول، که حالا قسمت دوم مباحث به هر حال تقریبا مفیدی داره از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.